دشمنی با اسلام است، ولی دشمنی ناگاهانه، دشمنی که من در سوره فتح برای شما توضیح دادم از جانب اصحاب کبار تبلیغ میشه به خاطر بدفهمی اسلام، دشمنی که توضیح در سوره فتح مقدس معابان و روشن فکران بیمار به یک اندازه توش دخیلن، یعنی تو میاد که به خاطر همین تو این تکالیفی که شما ها دادید و من چقدر خوشحال بودم وقتی که این تمرین مربوط به ماجرای آقای صانعی رو شما نوشتید و من دادید، دیدم ببینید تنها فرق شما با بسیار از این کسانی که سایت ها رو میخونن و فلان و اینا این از تشکیه یه مطلبی رو فقط اطرافش رو نگاه کردید، کیلومترها فاصله بود بین نگاه ساده شما که من تازه انتظار داشتم از بعضی هاتون که خیلی عمیق‌تر باشه و نگاهی که عمومیت داره در بین مسمومان این روزگار تبلیغاتی، ولی من هم مثل اکثریت قریب به اتباق شما که در نوشته هاتون گفته بودید فکر میکنم که حتی اگر جامعه مدرسین حوزه علمی قم بعد از مرگ آقای منتظری نگران این بود که کسی گمراه نشه و از آقای صانعی تقلید بکنه، خیلی بد فهمیده بود این فضا رو. اینایی که صانعی صانعی میکنن نه بالاتر بگو، اینایی که میگن روحانی باقری منتظری صانعی یا چی میگن همین رو میگن دیگه، اینا فکر میکنه اصلا روحانیت بفهمن چیه، اینا فکر میکنه اکثریتشون یک رساله بکنه هاشون دارن، یا مثلا برای تعیین حدود حجابشون حتی یک بار از یه آخر سوال بکنن که حالا شعار میدن واقعی من که ذاتا روحانی هستم هیچ دلیل از من فقط دو نفر به اینا تعیید میکنن، یکی آقای صانعی یکی آقای منتظری، قصه اینه میداندار این قشقرال کودکانه اینا بودن و من اگه به یک دلیل امثال آقای موسوی بخوام نبخشم به خاطر اینه که مثل روز قاعدتا داره میبینه که ایران میبینه که این جماعتی که به اسم یا حسینی حسین میگن کمتری هر سوی تفاهمیشون کاری ندارم ما میداندارانشون دارم میگن کمترین ارادت اساسی به امام خمینی ندارن، حتی کمترین. اگه نمیدونه این موضوع رو اون وقت من از شما میپرسم که پس کی داره کدوم اطرافیان داره آقای موسوی اقدر گمراه میکنن، اون که اطرافیانش دارن گمراه میکنن آقای خامنه ای نیست، آقای موسویه. اگر خبر داره از این قضیه یک بار شد در طول این یک سال یک بار شد اندیشه ولایت مطلقه تقیی آقای خمینی رو برای یاران کوچولو موچولو سبزش تبیین کنه، حتی یک بار آقای خمینی هیچ وقت نگفت در جبهه من و در جلاه من و در میان یاران من گندکاری اتفاق نیفتاده، هیچ وقت این حرف نزد، همیشه گفت صورت اصلی مسئله رو ببینید، صفحه اصلی این بازی رو ببینید. بذارید این نظاممون رو حفظ کنیم بالاخره بعد با هم زندگی کنیم، آقا مردم همه نشان خواستن دیگه تمامش کنیم این بازی رو، ما که نخواستیمش اونی نگفت من دارم میگم من که نخواستمش مردم خواستن دیگه تمامش کنیم این بازی رو، مخالفی باش انتقاد میکنی باش بکن، میخوای بگی اونجا و اونجا خرابه بگو، ولی در چارچوب یک نظام در صفحه اصلی بازی و درون جبهه حق اگر این مرزبندی حق و باطل رو از روی تئوریک روشن نکردی اون وقت بدیهیه که در مقابل اون دستگاه های تبلیغاتی که آمریکایی ها دارن تو رو با خودشون میبرن چه بخوای چه نخوای ور میخوری در جبهه اینها، محفظه خدا یک بار نبانی تئوری که این ماجره روشن کن، تمام یاران در میدان تو ولایت مطلقه فقیه مسخره میکنن، تو یک بار این موضوع تبیین کن، تبیین کن، عرضم رو میخوام تمام کنم، عرضم رو میخوام تمام کنم. این سالی بود که بر ما گذشت. من اگر میگم آنچه که دیدیم کف روی آب بود که البته در درون یک سیل به وجود آمده بود، نداری مبناست که حالا این صداها مثلا ساکت شده و تموم شده، برابر این باطلن هاشا و کلن شما چه استدلالی بکنم. من دارم برعکس استدلال میکنم، من ملاک نظری دارم، من دارم میگم واضحه که امروز یک نفر هست که از حضور دین واقعا یک جفت هست که از حضور دین آنچنان که خود دین از ما میخواد در عرصه زندگی دفاع میکنه، در برابر تمدنی که مبنای شکل گیریش جدای دین از سیاسته، مبنای شکل گیریش رئیسیته هست، خط برمزشون این قضایه هست. بارها براتون گفتم، یه بار دیگه یادآوری میکنم، اگه تو مقدمه مقاله که براتون فرستادم، مقاله 23 این نکته رو یادآوری کردم، قضیه حجاب رو، منظور نیست که هر آدم آمریکایی دشمن حجابه، من یعنی اینقدر بیشورم که نمیفهمم اونها همه شون یک تمدن واحد و یک پارچه نیست. مگه ما هستیم که اونها بخواهم نشن؟ ما با 1400 سال تمدن، حالا بعضی دوستان بگو چند هزار سال تمدن، هر کدوم شما میخواد، مگه ما همه میگه این همه یک پارچه هستیم که حالا بگیم آمریکایی هایی که 300 سال از پرتغال و ایرلند و انگلستان و فلان و فلان داره هم جمع شده و حالا یک همه شون مثل هم یه اندیشه واحد دارن. ولی من دارم از تئوریسین هاشون حرف میزنم، از مبنای شکلی روی این تمدن حرف میزنم، از مبنای نظریش دارم حرف میزنم و از رفتاری که در این مبنا خیلی ها دنبال میکنن. این خاطره بارها براتون گفتم، دکتر رجایی میگفت که وقتی برای مهماندارای هواپیمایی جمهوری اسلامی در خطوط خارجی مشکل به خاطر حجاب پیش اومده بود، میگفت من مشاور فرهنگی رئیس جمهور بودم، از من چاره‌جویی کردن که آقا خیلی ما رو اذیت می‌کنن به خاطر حجاب مهمونی زن ایرانی. یه من بهشون گفتم نامه بنویسید که این حجاب نیست، این اونیفرم هواپیمای جمهوری اسلامی. مشکل حل شد، حل شد. مخالفت با نماد دینی در اروپا دائم می‌ره افزایشه. فرانسه که مهد دموکراسی و اتفاقاً از همه جا بیشتر لیبرالیسم اینجا مبنای نظری داره، فراتبیا خودشون رو خدایگان لیبرالیسم میدونن، میدونید که شما اونجا اتفاقاً طبیعیه که این بازی در مقابل یعنی این همه مبانی دینی اونجا شروع شده زودتر از همه و همین جوری به گسترشه. هر روز از دو کشور خبر میرسه که اونم دارن تبعیت میکنن، فقط از حجاب نیست، به نمادهای مسیحی هم حمله میکنن، یعنی فقط نمادهای اسلامی نیست، چون مبنای تمدنشون جدای دین از سیاست لایسیته است، جدای فلسفه های زندگی و ایدئولوژی ها از سیاسته. اینو من با چند زبر در چند گفتگو توضیح دادم، اینو با این دستگاه تبلیغاتی در مقابل اندیشه امام خمینی قرار گرفتن که درست همین خط قرمز رو جانب چالش میگیره. اینم در میان میلیاردها مسلمونی که دائما بهشون ظلم شده مثل امت بنی اسرائیل و حالا میبینن شاید هم بیش از یوغ فرعون آزاد شد با همه بنی اسرائیلی گریهشون، با همه بنی اسرائیلی گریهشون. بگوی سوی تاهای بگیم جلو، من بیشتر توضیح خواهم داد در این باره که این بنی اسرائیلی گریه که میگن منظورم چیه. وقتی تو مبنای نظری خودتون رو روشن نکردی و تبیین نکردی، بدیهیه که در این جعبایی که اون درشون گیر نشسته و این در فقط یک نفره به یک چپ هست که داره صدای اسلام رو صدا میزنه، تو بر میخونی اون در چپ بخواه که نخواه. حالا میخواه مثل آقای خامنه ای بگم بازی برد نیستی بی سواد، یا مثل کسای دیگه جور دیگه باید حرف بزنم. خب عرض من این بود. حالا این سوال خیلی ساده رو میپرسم، حالا با این کف روی این آب ها چه باید کرد؟ این کوتاه‌ترین قسمت عرایض من و شاید مهمترین قسمتشه. امروز با دو نفر اینو چک کردم که من درست فهمیده باشم. کف مگه چیه؟ کف همون آب است که از آب جدا شده و یک چیزی از جنس غیر آب در زیر او قرار گرفته. لایه ای از آبه کف. حباب لایه ای از آبه. این لایه نازکی از آب که هوا رفته دیش. هنری اگر میان ما باشه اینه که اون لایه رو به بستر رودخانه خودش برگردونید. کینه ها رو از دلتون بیرون کنید. سال جدید آمده. یه وقت نسبت به این سبزهای بیچاره کینه در دلتون نباشه. کینه در دلتون نباشه. اگر خواستیم اونا رو تنبیه هم بکنیم باید در راه خدا باشه. اما ما باید بکوشیم این لایه نازک آب رو که این کف ها رو ساخته به بستر خود آب برگرد. این همه یه همت ماست. و راه این کار چیه؟ همون چیزیه که اسمشو من میگذارم سهل و ممتنع. سهل است یعنی خیلی آسان است. ممتنع است یعنی تقریبا غیر ممکن به نظر میاد. راهش خیلی ساده. خواهرانم و برادرانم، در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی، اسلام رو، قرآن رو نسب العین خودتون کنید. در اخلاقتون امروز بیش از هر زمانی ما محتاج مهربانی، محتاج صبر، محتاج حلم و محتاج علم. دینتون رو خوب بفهمید، دینمون رو خوب بفهمید، عمیق بفهمید، قرآن بخوانید. نه فقط ترتیل بخوانید، در قرآن بیندیشید، با قرآن زندگی کنید. با روایات زندگی کنید. مگر نه این است که بسیاری از شما به زبانهای مختلف و بارها و بارها گفتید در این کلاس ما اگه یه هنر باشه که من شک دارم باشه، ولی شما گفتید این هنر یه وقتایی دیده شده که نشون داده که واقعا میشه با قرآن در روایت زندگی کرد، فکر کرد، تصمیم گرفت. البته که شرط اولش اینه که بخونید، بفهمید، بپرسید، بخواهید. در همه ابعاد زندگیتون، در زندگی خانوادگی، در ارتباط با دوستان، در ارتباط با همسایگان، در ارتباط با همه افراد خدا رو مد به نظر بگیرید و آموزه های اون رو به زبان بیارید. من نمیتونم بگم چی کار باید بکنیم. یک روز باید در مقابل سیلی که به ما میزنن ما هم سیلی بزنیم متقابلن. یک روز هم شاید یک روز هم لازم باشه اگر به جانب راست صورت ما سیلی زدن جانب چپ اون رو هم تقدیم کنیم. ما این کار گاهی میکنیم. ائمه ما هم کردن. درسته که این حکم کلی اسلام نیست ولی حکم جزئیش که هست گاهی این کار رو میکنیم. مگه ائمه ما نبودن که برخی افراد بهشون فوش میدادن ولی وقتی بیمار شدن به عیادتشون میرفتن؟ اصلا زندگیشو تغییر میکرد. ما ذلیل نمیشیم ولی باید این کفها رو به دامن این آب، به این دامن این اقیانوس برگردوند. اگر بخوام در این باره مفصل حرف بزنم باید یک بار قرآن رو برای شما بخونم و با هم تفسیر کنیم و بعد دوباره بخونم و دوباره تفسیر کنیم و بعد سه باره بخونم و سه باره تفسیر کنیم برای اینکه پاسخ این سوال یعنی زندگی ما. من نمیتونم بگم در هر لحظه هر کی باید چی کار بکنه، خودتون باید تصمیم بگیری، ولی من اون چی که باید میگفتم گفتم. ببینید که جنگ سر چیه. بله سوء تفاهمات هم در این میان هست. بالاخره وقتی کسی از جبهه حق جنگ میزنه و مثلا یک کسی از جبهه باطل به مورد ظلم قرار میده، واقعا ظلم، اولا وظیفه خود ماست که او رو سر جاش بنشونیم. در ثانی حالا تا بیاییم این سوء تفاهم برطرف کنیم گاهی یک عمر میگذره. کار آسونی نیست. منم نمیخوام الان دیگه مثل بچه ها بگم تقصیر تو بوده، تقصیر تو بود. بله من که گفتم قبلا قضاوتمو، اون کسی که گردن به دموکراسی و قانون ننهاد و با اینکه چندین بار هم رسماً فرصت جلوی پاش گذاشتن، همه فرصت‌ها رو رد کرد. زمینی کاش که در این زمین تخم جز کیله قابل کشت نبود. آقای موسوی چه بخواد چه نخواد، اگه تا آخر عمرش هم بگه که ما تصمیم براندازی نداریم، برای من مثل روز روشنه که کاری که اون کرد معنی جز براندازی نداشت. آدم بیاد بگه بله شورای نگهبان رو قبول دارم، همه اینا رو قبول دارم، بعد بیاد بگه برای هیچی هیچ حرمت قائل نیستم، نه برای رهبری حرمت قائلم، نه برای قانون و شورای، هیچی. براندازی مگه شاخ و دم داره؟ وقتی به هیچ نهاد قانونی تن در ندادی و چندین بار این فرصت جلوی پات رسما گذاشتن که بیا این شورای حکمیت، این چی این چی این چی این چی همه رو رد میکنی، مگه با گفتن این که ما براندازی نمیخوایم مشکل حل میشه؟ اینجا دیگه من یاد این آیه قرآن میندازه که فرمود ایمانهم جنتن فسدوا عن سبیل الله، اتخذوا ایمانهم جنتن فسدوا عن سبیل الله انهم ساء ما کانوا یعملون. میگه قسم میخورن که ما مسلمانی رحیم نکنیم، بلکه به قسمه ببین چیکار کردی، زمینی کاشتی که بعد البته اون آقای احمدی نژاد هم در این ماجرا احتمالا دخیل بوده، بله بوده، حتما هم بوده، همه ما دخیل بودیم، ولی آخرش که چی؟ بالاخره بایستی به این نظام، به این ساختار، به این قانون گردن میدهادیم یا نه؟ اگه میگید نه پس میگم مگه براندازی معنی رو ندیم داره، اگه میگید ده میگم پس چه نهادیم، مگه من عاشق احمدی نژاد بودم؟ مردم رای دادن تموم شد، تخلف مختار تنی کرد، حالا به خاطر اینکه تخلف مختار میخواد ساختار رو بزنید بیرش نمیزنم، حتی آخر بایستدم در مقابلت. و در این میان کدوممون پسر پیغمبریم که از گل نازکتر به هم نگیم؟ کدوممون واقعا تحمل داریم که از گل نازکتر به هم نگیم؟ راست گفت آقای خاتمی، ما هممون وارث یک فرهنگ استبداد زده ایم، هیچ کدوم چشم دیدن هم یکیو نداریم، تازه اونهایی که با هم موافقیم هم چشم دیدن هم دیگر نداریم. بی خود برای اون ضرب المثل نساختن که ایرانی ها وقتی دو نفر میشن بحث سیاسی میکنن، یا حزب میسازن وقتی سه نفر میشن انشعاب میکنن. هممون همینیم، سبزمون همینن، مشکیامون هم همینن، ما وارث همین فرهنگیم. و من اینجاست که به مظلومیت آقای خامنه‌ای گریه میکنم، هیچ وقت هم قسم نخوردم او اشتباه نکرد در این ماجرا، هیچ وقت. اما حالا اون روایتی که اول جلسه گفتم رو و چندین بار گفتم رو برای شما میگم. پیغمبر فرمود جز این نیست که خداوند نظر کند به دوستان خودش، به کسانی که خدا رو دوست دارن، به اولیان خودش، وقتی اونا رو ببیند که یجحد نفسه به طاعت امامه و نصیحه، که جان خودش رو جهد میکنه، تلاش میکنه با جان خودش برای اطاعت از رهبرش، کدوم رهبر؟ همون امام دینی. یک روایت رو همین امروز من سندش رو پیدا کردم، دیگه پشت ماشین نوشتم، پشت فرمون نوشتم روایت رو، از اصول کافیه. فرمود من مات ولا امام له من الله عادل ظاهر مات میتت کفر و نفاق. گفت کسی که بمیرد و برای او امامی از جانب خدا عادل ظاهر، معلوم میشه منظور از این امام، امام غایب نیست، امامی که ظهور داره در زندگی ما، یعنی پیشوا، به همون استدلالی که در ظرفیت پیشین بهش اشاره کردم، یعنی پیشوایی که ما بر اساسش تصمیم اجتماعی مونو میگیریم. کسی که چنین امامی در زندگیش نداره به مرگ کفر و نفاق مرده. من بدون امامه، به گمان من آقای خامنه‌ای چنین پیشوایی است، نه یعنی معصوم است، نه یعنی خطا نکرده اصلا، نه یعنی هیچ کجای از محاسباتش چنین نبود که غیر مطابق واقع پیش بیاد، نه اون همی که انسانه. ولی با ملاک‌های دینی پیشوای ماست، رهبر ماست. و اگه قرار باشه حرف او رو فقط تا جایی گوش کنم که با حرف من موافق باشه، پس بفهمید زنده رهبرم نه او. رهبر یعنی این که وقتی ویژگی‌های رهبر رو داره، ولی این که من نظرم به اون نظرم متفاوت باشه، میگم حرف تو گوش میکنم و از تو دفاع میکنم. این یعنی رهبر. و یعنی رهبری که فقط تا جایی به رهبری قبولش دارم که به نظر من موافق باشه، اسمش دیگه رهبر نیست. ولی این که نظرم باش مخالف باشه، وقتی این ویژگی‌ها رو داره حرفش رو گوش میکنم. و اگر این کار کردم، اون وقت پیامبر گفتش که وقتی خدا نظر میکنه به یه همچین کسی که یه چهد نفسه به طاعت امامهی و نصیحه، یعنی خیرخواهی برای امامش، دوستش داره، دلسوزه و اطاعتش هم میکنه، یک چنین کسی خدا بهش نظر نمیکنه الا اینکه رسول الله فرمود کان معنا فی الرفیق الاعلا. این رفیق اعلا میدونید چیه؟ در برخی روایت آمده آخرین جمله‌ای که پیامبر در زندگی دنیایش گفت همین بود. وقتی در آخرین لحظه از دنیا رهبر می‌رفت، شنیدن بعضیا که این جمله رو به زبون آورد که بله رفیق الاعلا. آیه رفیق الاعلا. حالا خود خداوند درجات بالای بهشت هر چه که هست. فرمود رسول الله که کسی که برای اطاعت امام جان خودش رو بذل میکنه، برای نصیحت و اطاعت امامش دلسوزی، یعنی حتی دیدن خطاهاش، نصیحت اما نصیحت دلسوزانه و در این حال اطاعت، یعنی من نظرم به شما مخالف میرم اما قبول دارم هرچی شما بگی، این میشه اطاعت من نصیحت. اینه مدلی که اسلام میگه به ما. کسی که این کار رو میکنه، پیغمبر فرمود جانم به فدایت ای پدر من، گفت با ما در رفیق اعلاست، با ما یعنی با من، با علی، با فاطمه، با حسن، با حسین، با ما در رفیق اعلاست. من به شما عرض میکنم خواهرانم و برادرانم، ای کسانی که از جبهه حق دفاع کردید در روزگار، اگر به انگیزه جز این بوده شما هم اعمالتون هفته، اگر جز برای خدا جنگیدید و جز برای و جز برای کلی درست جنگیدید و یعنی مجاهدت کردید به تعبیر این روایت، و جز برای آرمانهای دینیتون و جز برای بهشت و جز برای دیدن گل رسول الله اگر این زحمت ها رو کشیدید، شما هم همه تلاش هاتون هفته، هوا ان منصورا، خاکستریه که در باده. خالص کنیم خودمون رو، خالص کنیم دلهامون رو، خالی کنیم از کینه ها دلهامون رو، خالص کنیم جانهامون رو. بیچاره اون کسیه که جز به خاطر دیدن چهره پیغمبر زحمت بکشه در این دنیا، بیچاره اون کسیه که جز به خاطر دیدن رسول الله در رفیق اعلا. اگه بخوام قمخص در کنم، این حرفا که حد ما نیست، گفت حافظ نه حد ماست چنین لاف ها زدن، پای از گلیم خیش چرا بیشتر کشیم. ولی حالا اگر بخوام شب روز عیدی فروردینی برای شما قمپوز در کنم، میخوام بگم 2000 نمیخرم بهشتی که بدون پدرم رسول الله باشه. گفت پدرم روزه رضوان، این پدر یعنی آدم، پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشن اگر من بیده بی نفروش. ولی اگر یه ذر معرفت داشته باشیم، میدونیم به جمعی نمیارزد بهشتی که توش چهره پدرم رسول خدا رو نبینیم، بهشتی که توش به دست مادرم فاطمه زهرا بوسه نزنیم، بهشتی که توش به نصایح امیرالمؤمنین علی گوش نسپاریم، بهشتی که خاک پای سیدان جوانان اهل بهشت رو توش نبوسیم و توتیای دیدگانمون نکنیم. به جبی نمیارزد چنین بهشتی. بکوشید، مطالعه کنید، سال سال کار بیشتر و همت برتر، همتمون رو برتر کنیم، همت بگیریم بچه ها، به زیارت قبر بزرگان برید، به زیارت قبر حافظ برید. گفت بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگه رندان جهان خواهد شد. زیارتگه رندان جهان خواهد شد. رند باشیم، باهوش باشیم، عمیق باشیم، اون نکته هایی رو که از دیدگان ابناء روزگار پنهان ما ببینیم، با قرآن زندگی کنیم، با دین زندگی کنیم، با ائممون زندگی کنیم، پیشوای دینی داشته باشیم، عادل ظاهر. اگر نه این بود که امام عصر مجتهدین رو نایب خودش کرده به طور عام، امامت او محقق نبود. امامت یعنی همین، خواهرانم برادرانم، یعنی همه زندگی ما با محک دینی باید تصمیم گرفته بشه. و دعوای شیعه و سنی همین بود، در مقدمه سری عباد اینو توضیح دادم و سوره فتح مفصل‌تر توضیح دادم. ماجرای تشیع و تسنن ماجرای حکومت نبود، ماجرای درک واقعی دین بود. من دیگه حرفم تمومه. ماجرای درک درست و واقعی دین بود در برابر درک باطل از دین. ماجرای درک درست و واقعی از دین بود در مقابل درک باطل از دین. این بود ماجرای تشیع و تسنن. دینی که امام نداشته باشه دین نیست، یعنی دینی که شاغول تصمیم گیری ما در زندگی نشه عملاً، نه علناً و واضحاً، دین نیست. بنابراین اگر امام غایب ما این نظام رو برای خودش نصب نکرده بود، امامت باطل بود. ولایت فقیه اینو داره میگه، اینه که امام میگه ولایت فقیه دنباله کلامی مسئله امامته، بلکه مسئله نبوته. ولایت فقیه دنباله خط انبیاست، این حرفیه که امام میزد. خب من عرضم رو تمام میکنم و اجازه میخوام که سخنم رو با غزلی از عطار به پایان ببرم. سخنم رو با غزلی از عطار به پایان میبرم. فقط این جمله رو به شما میگم که ببینید بچه ها، این یعنی همون انگیزه های عمیق دینداری. اگر در این مجاهدت های سیاسی و اجتماعیتون، حتی اگر در این کتاب خوندن هامون، اگر در این تلاش هایی که میکنیم چنین احساس شورانگیز و چنین عرض کنم که چنین انگیزه های لطیفی حضور نداره، بدانید که همت بلندی نیاز ماست و تلاش مضاعفه. باید همت کن تا برسیم به اینجا. عطار مگه چه بوده؟ یک داروساز، یک پزشک معمولی. شما میخواید از عطار هم کمتر باشید؟ این یعنی همت برتر. و البته که اینجور همت ها با حلوا حلوا کردن دهن نیست که شیرین میشه، با حلوا حلوا کردن نیست که دهن شیرین میشه، با کار است، با کوشش است، با مجاهدت بزرگ است. خوش گفت رهبر ما که امسال رو باید سال همت برتر و کار مضاعف نامید. درد دل دارم جهانی بی تو من، درد دل دارم جهانی بی تو من، زان که نشکیبم زمانی بی تو من. میگه حتی یه لحظه من بی تو شکیبا ندارم، حتی یک لحظه. عالمی جان آب شد در درد تو، چون کنم با نیم جانی بی تو من. روی در دیوار کردم اشک ریز، تا بمیرم ناگهانی بی تو من. من خود این دم مرده ام، بیشم نماند پوستی و استخوانی بی تو من. چون نه نامم ماند بی تو نه نشان، از تو چون یابم نشانی بی تو من. جان من می سوزد و دل ندهدم، تا کنم یک دم فغانی بی تو من. می توانی آخرم فریاد رس، چند باشم ناتوانی بی تو من. چشم می دارم زهی دانی چرا، زن که چشم می دارم زهی دانی چرا، زن که گشتم چون کمانی بی تو من. دل چو برکندم ز تریاک یقین، زهر خوردم بر گمانی بی تو من. گر نکردم سود در سودای تو، می کنم هر دم زیانی بی تو من. بی تو من در چشم موری آنمیست، می نگنجم در جهانی بی تو من. گرچه از من کس سخن می نشنود، پر سخن دارم زبانی بی تو من. دوستان رفتند و همجنسان شدند، با که گویم داستانی بی تو من. همت عطار، همت، همت برتر، همت عطار بازی عرشی است، خود ندارم آشیانی بی تو من. والحمد لله و صلی الله علی محمد و آله.